ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون سازمان بنادر گفت اعلام نتیجه بررسی‌ها در مورد سانحه سانچی دست کم یک ماه طول می‌کشد. سفیر کره جنوبی در تهران تایید کرد که مقصد نفتکش سانچی کره جنوبی بوده است، نه کره شمالی. و صادق لاریجانی گفت جمهوری اسلامی در مقابل تحریم رئیس قوه توسط آمریکا ساکت نخواهد نشست. هادی حق‌شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت اعلام نتیجه بررسی‌ها در مورد سانحه نفتکش سانچی روند حقوقی دارد و حداقل یک ماه زمان لازم دارد. او به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت جعبه سیاه کشتی سانچی با حضور همه ذینفعان یعنی چین، هنگ کنگ، پاناما و ایران در چین باز و اطلاعات آن بررسی می شود. معاون سازمان بنادر گفت کشتی سانچی 115 هزار تن میعانات گازی با درجه اشتعال منفی 18 درجه سانتیگراد حمل می کرد که در برخورد با کشتی چینی کریستال یک یا دو مخزن 20 هزار تنی آن منفجر شد. به گفته او فرستاده نشدن هیچ علامت و تقاضای کمکی از سوی نفتکش ایرانی پس از سانحه نشان می دهد که پس از انفجار هیچ یک از کارکنان فرصت عکس العمل نداشتند. هادی حق‌شناس گفت کارکنان کشتی کریستال به آب میپرند و به وسیله قایق و بالگرد نجات پیدا میکنند و کشتی چینی که به موتورش آسیبی نرسیده بود به ساحل برده شد. سانحه برخورد نفتکش سانچی و کشتی کریستال شامگاه 16 دی ماه رخ داد و همه 32 خدمه آن در این سانحه جان باختند. کیم سونگ هو سفیر کره جنوبی در تهران تایید کرد که مقصد نفتکش سانچی کره جنوبی بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفیر کره جنوبی روز دوشنبه شایعاتی را مبنی بر اینکه نفتکش سانچی عازم کره شمالی بوده است تکذیب کرد. در پی غرق شدن نفتکش ایرانی در آب‌های دریای شرق چین، شایعه‌ای با روایت‌های متفاوت درباره چگونگی وقوع آن و اینکه مقصد این نفتکش کره شمالی بوده است به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در پی تصادف این نفتکش، تمامی 32 سرنشین این کشتی شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی جان باختند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی تحریم آمریکا علیه خود را افتخار دانست و گفت دولت آمریکا و خصوصا شخص ترامپ شأنی ندارند که تحریم‌هایشان برای امثال ما به لحاظ شخصی اهمیتی داشته باشد. صادق لاریجانی در عین حال افزود تحریم رئیس قوه یک کشور عبور از همه خطوط قرمز بین المللی است و جمهوری اسلامی در مقابل چنین عملی ساکت نخواهد نشست و مسئولان باید عکس العمل مناسبی نشان دهند. روز جمعه گذشته 22 دی ماه دولت آمریکا چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر از جمله صادق لاریجانی و چند نهاد وابسته به سپاه پاسداران را به دلیل نقض حقوق بشر یا نقش آنها در برنامه موشکی وارد فهرست تحریم‌های خود کرد. صادق لاریجانی همچنین تاکید کرد که برجام به همین شکل فعلی باید اجرا شود و به هیچ عنوان قابل تغییر یا پیوند زدن به مسائل دیگر نیست. شمار کشته شدگان دو انفجار انتحاری در بغداد به 38 تن رسید. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس و مقامات بهداری گزارش داد که در این دو انفجار بیش از 100 تن زخمی شدند. گزارش‌های پیشین حاکی از 26 کشته بود. این دو انفجار انتحاری در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در میدان پر رفت و آمدی در بغداد روی داد که محل اجتماع کارگران جویای کار است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت موسکو از تلاش دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف روز دوشنبه در موسکو گفت روسیه از تغییر عبارات توافقنامه یا افزایش مواردی به آن که برای ایران به کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته 22 دی ماه گفته بود برای آخرین بار با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای موافقت می‌کند تا مطمئن شود که معایب آن توسط متحدان اروپایی اصلاح خواهد شد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک مقام ارشد وزارت نیرو میگوید در سال جاری خورشیدی کمترین میزان بارندگی طی نیم قرن گذشته در ایران ثبت شده. سازمان جنگل‌ها و مراتع هم گفته از 600 دشت کشور 355 دشت بی‌آب است. بیشتر بشنوید از خانه کاویانی.
در میان خبرهای مربوط به محیط زیست در ایران، اخیراً هفته‌ای نمی‌گذرد بدون آنکه یک مقام یا کارشناس از معضل کم آبی، خشکسالی یا کم بارانی بگوید. بحرانی که در هفته‌های اخیر با بروز اعتراضات در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران نیز از جمله مشکلاتی بود که تحلیلگران آن را با مشکلات معیشتی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران گره زدند. این بار یک مقام وزارت نیرو در این باره اظهار نظر کرده و گفته است در نیم قرن گذشته کمبارانی به بالاترین حد خود رسیده است. رحیم میدانی معاون امور آب و فاضلاب وزارت نیرو در مورد کاهش بارش ها در سال جاری هشدار داده و افزوده که ورود آب به سدهای اصلی در ایران در سال جاری 30% کمتر از مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده است. آقای میدانی روز یک شنبه 24 دی ماه در این باره گفته که علارغم اینکه در ابتدای سال انتظار بارش خوبی می رفت، در برخی پهنه های آبریز مانند خلیج فارس بارش 67% افت داشته و تنها در دو استان گلستان و اردبیل وضعیت بارش عادی بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس امور مرتبط با محیط زیست در تهران، در واکنش به این گفته‌ها و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران می‌گوید ایران با توجه به قرار داشتن در منطقه خشک و نیمه خشک در مقایسه با میانگین جهانی تنها 1/3 از طریق بارندگی آب دریافت می‌کرده که در یک دهه اخیر این میزان هم به نصف کاهش یافته است.
اگر دقت بکنیم به میزان مصرف آب در ایران، می‌بینیم که از 420 میلیارد متر مکعب که ما نزولات آسمانی داریم، حدود 1/4 رو ما ازش استفاده میکنیم، یعنی 120 میلیارد متر مکعب در سال استفاده میکنیم. تازه از این مقدار هم مشخص شده که حدود 30 میلیارد متر مکعب در اثر تبخیر از دست میدیم. تا وقتی رودخانه جاری هست میزان تبخیرش خیلی کمه، ولی وقتی سد و سیم تبدیل به دریاچه شد در مجاورت هوا به خصوص هوای گرم تبخیر زیاد میشه. بنابراین ما حدود 90 میلیارد متر مکعب آب داریم که از این حدود 90%ش به مصرف کشاورزی میرسه، بقیه مثلا مانند صنعت و یا آب شرب خیلی کمه. بنابراین اگر بخواهیم صرفه جویی کنیم در اون آب کشاورزی بایستی که صرفه جویی انجام بشه.
هشدار مقام وزارت نیرو در روز یک شنبه همزمان با گفته‌های نگهدار اسکندری شیری از مقام‌های ارشد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران مطرح شده که او هم در مورد تخریب منابع حفظ کننده آب و افزایش مشکلات بیابی هشدار داده است. آقای اسکندری شیری گفته است میزان افت آب‌های زیرزمینی در کشور به علت برداشت‌های بی‌رویه حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال بوده است. هفته گذشته فرماندار تهران هم در مورد کمبود آب آشامیدنی در پایتخت هشدار داده بود. در کنار کاهش بارندگی، اسماعیل کهرم یکی از مشکلات آب در شهری مانند تهران را سوء مصرف می‌داند.
اگر شما در تابستان اخبار مربوط به آب رو بررسی بفرمایید، مثلا میگه در روز گذشته 2 میلیارد متر مکعب آب در تهران مصرف شده که از این مقدار 50%ش از سفره آب زیرزمینی است. خب این سفره آب زیرزمینی پیش بینی میشه که با کمال تأسف در 10 سال آینده ناپدید میشه، یعنی ما نمیتوانیم از اون 50% استفاده ببریم. باید از آبی که سدهای امیرکبیر و ماملو و سد لار و لکیان از این 4 تا سد استفاده بکنیم. بنابراین اون مخزن آب زیرزمینی با کمال تأسف داره از دست ما میره به خاطر اضافه مصرف.
آقای کهرم معتقد است برای فرهنگ سازی هم به عنوان راهی برای بهبود وضعیت آب در ایران دیر اقدام شده است.
نوز ما ایرانی ها اتومبیلمون رو با آب تصفیه شده میشوریم و یا از شلنگ آب به عنوان جارو استفاده میکنیم. ما روزهای سختی رو از نظر آب در اختیار داریم. اتفاقا تهرانی ها به آب، به کیفیت آب، به میزان آبی که داشتن حتی در زمان کودکی من افتخار میکردن بسیار آب ولی الان شما شیر آب که باز میکنید حدود یک سوم استکان پر از رسوبات و لرد میشه به خاطر استفاده از منابع آب زیرزمینی. باید یاد بگیریم که آب رو قدر بدونیم و ازش کمتر استفاده بکنیم.
در کنار سوء مصرفی که آقای کهرم معتقد است باید فکری اساسی برای آن کرد، افزایش جمعیت، حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز، سدسازی، گرمایش زمین و مدیریت اشتباه منابع بحرانی جدی را پیش روی ایران قرار داده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران عیسی کلانتری ماه گذشته هشدار داده بود که اگر مصرف آب در کشور کم نشود، به گفته او تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. آقای کلانتری در این میان با انتقاد از ردیف بودجه سازمان تحت مدیریتش گفته بود تمام بودجه سازمان حفاظت محیط زیست از کمک بلاعوض دولت به دو منطقه آزاد کمتر است.
محمود هاشمی شاهرودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از خروج زود هنگامش از آلمان در تهران یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد. مهرداد قاسم‌فر گفتگویی کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آیت الله شاهرودی عملا آمده بود که به دو شبهه و انتقاد بزرگی که علیه او مطرح هست پاسخ بده. انتقاد اول این بود که چرا مثل همه در ایران نمانده، به یک کلینیک خصوصی بسیار گران قیمت در اروپا رفته. خب پاسخ او این بود که پزشکان در آلمان عفونتی رو کشف کردن که اگر در ایران بود کشف نمی‌شد و اگر این مراحل در آلمان انجام نمی‌شد به خون می‌رسید، راه درمانی نبود و او با اصرار پزشکان به اونجا رفته. و شبهه دوم این بود که او از آلمان مجبور به فرار شده، در آستانه بازداشت بوده. توضیح آقای شاهرودی این بود که چنین چیزی نبوده، بلکه به هدفی که داشته رسیده، پزشکان به تشخیص رسیدن، پروتکل درمانی نوشتن و او برای پیگیری روند درمان خودش با تصمیم قبلی دوباره به ایران بازگشته.
خبرهای زیادی معمولا منتشر میشه از این که برخی از چهره‌های درون نظام برای درمان به کشورهای خارجی، پایتخت‌های کشورهای اروپایی سفر میکنن، ولی پیش نمیاد که بعد از اون یک نشست مطبوعاتی برگزار بکنن. هدف آقای شاهرودی واقعا از این که این رو در یک نشست مطبوعاتی اعلام بکنه این نکات رو چی هست؟ مثلا به جای انتشار یک بیانیه.
ببینید موج رسانه‌ای و سیاسی عظیمی علیه آقای شاهرودی ایجاد شد. فشارهای سیاسی به حدی رسید که حتی رسانه‌ها و روزنامه‌های اصولگرا تیتر اول خودشون رو به آقای شاهرودی اختصاص دادن، او رو مورد نقد قرار دادن که چرا در این شرایط اقتصادی کشور به عنوان یک روحانی شاخص رفته به یک از گران قیمت‌ترین کلینیک‌های خصوصی اروپایی. در حوزه رسانه‌ای هم نه تنها نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حتی اصلاح طلبان داخل کشور هم انتقادات بسیاری کردن. در واقع آقای شاهرودی آمده بود از اعتبار شخصی خودش دفاع بکنه، یه جورایی از زیر این فشارهای شدید خودش رو خلاص کنه و لابد احتمالاً به ما خبر بده که سالم و سلامت هست، احتمالاً همچنان یک گزینه مطرح برای رهبری آینده و قادر هست به وظایف خودش در بخش‌های مختلف ادامه بده.
آیا چون این واقعی، یعنی ترکیب این ماجراها، این اعتراضات که از طرف ایرانیان خارج کشور به وجود آمد و بازتاب این موضوع در داخل کشور، آیا این به نوعی تأثیر خواهد گذاشت بر چون این وقایعی، یعنی سفر مقامات ایران، کسانی از جمله آقای شاهرودی به کشورهای اروپایی؟
اعتراضاتی که در آلمان مشخصا در هانوفر و بعد هامبورگ علیه آقای شاهرودی انجام شد و حتی به داخل احزاب سیاسی و کاسه قدرت در جمهوری فدرال آلمان کشیده شد، بدون تردید در دو سه دهه اخیر بی سابقه است. یکی از پس لرزه های اعتراضات سراسری در ایران بود. واقعیت این هست که این اعتراضات خیابانی در ایران انرژی اجتماعی بزرگی رو در میان جوامع ایرانیان خارج از کشور آزاد کرده، به اونها انگیزه داده، اعتماد به نفس داده و خب به معنی واقعی کلمه حیثیت، اعتبار و وجهه جمهوری اسلامی رو در دنیا لکه‌دار کرد و به چالش کشید. مسئله فقط شبکه‌های فارسی زبان نیست، تقریبا اغلب رسانه‌های آلمان به این مسئله پرداختند و تصویری که از او به عنوان یک روحانی در حال فرار ساخته می‌شد، اون هم روحانی ارشد در حکومتی که حالا ادعا داره بر خاورمیانه حکومت می‌کنه، تصویر بسیار حقارت آمیزی بود. آقای شاهرودی جایگاه کمی رو نداره به عنوان رئیس هیئت حل اختلافات سران، یکی از اعضای هیئت رئیسه خبرگان، رئیس مجمع تشخیص و یکی از نامزدهای احتمالی رهبری آینده در آلمان با واکنش غیرمنتظره و تحقیرآمیز مواجه شد و این مسئله به گمانم میتونه نقطه عطفی برای مخالفین جمهوری اسلامی مخصوصا گروه‌های متشکل باشه. با این وضعیت این احتمال وجود داره که از این به بعد هر مقام شاخصی که برای درمان بخواهد از کشور میاد با چنین اعتراضاتی مواجه بشه.